بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم سید در کتاب عروه دو دلیل اقامه کردند بر اینکه اگر حج نیابی لمن استقر علیه الحج صحیح هم واقع بشود، که نتیجهش این است که اگر تبرعاً واقع شد صحیح است و اگر تطوعاً لنفسهی واقع شد صحیح است. لکن اونجایی که نیابت از غیر به عنوان اجاره و استیجار باشه، اون اجاره باطله، که ثمره بطلان هم در این ظاهر می شود. در تمام مواردی که اجاره بر عمل یا اجارت الاعیان باطله، در حالی که اجیر عمل رو انجام داده و یا مستاجر از خانه مثلا استفاده کرده، لازمه بطلان اجاره این است که باید اجرت المثل رو به پردازه، ولو اینکه این اجرت المثل زائد بر اجرت مسما باشه، که ثمره بطلان در این ظاهر می شود که اگر اجاره صحیح باشه فقط همون اجرت مسما را مالک می شود، اما اگر اجاره باطل شد تبدل به اجرت المثل پیدا می کند. دو دلیل مرحوم سید اقامه فرمودند بر بطلان اجاره، که به نظر ما هیچ یک از اون دو دلیل نمی توانست این مطلب رو ثابت بکنه. دلیل سومی بعض الاعلام اقامه فرمودند و از این راه می خوان مسئله بطلان اجاره رو ثابت بکنند. اون دلیل عبارت از اینه که ادله‌ای که دلالت می‌کند بر صحت معاملات، اینها غیر از ادله‌ای است که در باب عبادات وارد شده. عبادات معمولاً یک امور شرعیه هستند که عقلا به ما هم عقلا عقلشون درک نمی کند عبادات رو، لذا شارع ضمن این که اقیم الصلاة رو می فرماید، خودش هم باید نماز رو بیان کنه. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه بفرمایند ایها الناس صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونجوری که من میبینید دارم نماز میخونم و کیفیتش رو ملاحظه میکنید، به این کیفیت نماز بخوانید، روزش هم همینطور و سایر عبادات هم هاکذا. اما در باب معاملات، حتی معاملات بالمعنی الاعم که شامل نکاح هم می شود، اینها یک امور عقلایی است. خب مردم بین خودشون معاملهی به صورت بیع دارند، معاملهی به صورت اجاره دارند، معاملهی به معنای اعم به صورت نکاح دارند. ایشون می فرمایند که این ادلهی که در باب معاملات وارد شده، اینها مفادش امضاء اون چیزی است که در بین عقلا هست. وقتی که شارع می‌فرماید احل الله البیع، این اگر معنای صحیحش رو بخوایم معنا کنیم، یعنی خداوند امضا کرده همون بیع معمول عند العرف را، همون بیع متداول بین عقلا را. کلمه بیع در لسان شارع مثل سایر عناوین میمونه، بیع یعنی اونی که یراه العرف بیعا، اجاره اونی که یراه العرف اجارتن. و احل الله البیع برگشتش به امضاء همون بیع متداول بین العقلاست. البته این منافات نداره که شارع به واسطه بعضی از ادله دیگر یه قدری دائره امضاءشو محدود بکنه. بفرماید اونجا که بیع قراری هست، نه النبی عن بیع القرار، در حالی که بین عقلا بیع قراری هم مانعی نداره. این محدود شدن دائره امضا، این منافات نداره که اون دلیل احل الله البیع مفادش ولو به نحو اطلاق که قابل تقییدم هست، امضاء همون بیع متداول عند العقلا است. در باب عفوب العقود هم همینطوره که دیگه عفوب العقود به منزله یک رکن نیست در تمام معاملات. حالا احل الله البیع در محدوده بیع پیاده میشه، اما عفو بالعقود دیگه در رابطه با همه عقوده، یعنی همین قراردادهای متعارف بین عقلا، من شارم اونا رو تصویب میکنم و وفا به اونها رو لازم میدانم. پس این معاملات مفاد ادله صحتشون، مفادش عبارت از امضاء اون چیزی است که بین عقلا معموله. اگر جنبه امضایی پیدا کرد، اون وقت به قول ایشون در اطلاق و تقیید این تابع این است که عقلا چجوری انشاء می کنند. عقلا گاهی مطلقا انشاء می کنند. اوفو بالعقود میگه همین مورد امضائه، گاهی مقیدن مع شرط امضا می کنند، در ضمن عقد شرطی می آورند. اوفو بالعقود همین رو تأیید می کنه. خلاصه اون چیزی را که عقلا در معاملاتشون متعلق انشاء قرار می دهند، چه محدود و چه غیر محدود، ادله نفوذ و صحت این معاملات همون رو حکم به امضائش می کنه، همون رو حکم به نفوذش می کنه. ایشون هم باز می فرماین البته بعضی از جاها باز شارع خودش یه چیزایی رو اضافه کرده، مثلا در معامله سلم و صرف از نظر عقلا بیعش با سایر بیعها هیچ فرق نمی کنه، اما اینجا شارع فرقی گذاشته، قبض را در باب صرف و سلم لازم قرار داده و مکمل قرار داده، اما در باب سایر بیعها قبض از احکام البیعه، نه اینکه ضرورت داشته باشه و مکمل معامله باشه. یا در باب هبه، اون واهب وقتی چیزی را هبه می کنه، این به نفس همین انشاء الهبه تملیک می کند این موهوب را به متهب. اما شارع اینجا قبض رو براش مدخلیت قائل شده، فرموده تملیک بعد القبض حاصل می شود، در حالی که انشاء تملیک هیچ مسئله قبض درش نیست. در این سری موارد نادره اینجور اختلافات هست، اما غیر از اینها ظاهر ادله اعتبار و امضاء عقود این است که عقود به همون کیفیتی که عقلا انشاء می کنند به همون کیفیت مورد امضاء اشاره واقع شده و ادله دلالت بر صحتش می کنه. خب وقتی که این مقدمه تقریبا روشن شد، در ما نحن فیه نتیجه می گیرند، می‌فرمایند که خب این کسی که میاد یه نائبی رو میخواد اجیر بکنه برای حج نیابتی، در حالی که این نائب خودش من استقر علیه الحج و فرض ما هم اونجاییست که تمکن داره حج رو انجام بده برای خودش و علاوه علم به وجوب هم داره، هیچ کسری از این نظر وجود نداره، نائب هم خودش میتونه برا خودش در این سال دوم حج رو انجام بده و هم میدونه که وجوب حج فوراً ففورنه، اینطور نیست که حق تأخیره به سالهای بعد داشته باشه، لیکن در این حال میخواد اینا رو زیر پا بگذارد و اجیر برای غیر بشه، حج نیابتی عن الغیر انجام بده. خب اینجا ایشون میفرماید آیا متعلق اجاره که عبارت از عمل اجیر و نائبه، عبارت از حج است بدون قید و شرط مطلق مورد انشاء واقع می شود، یا اینکه نه یه قیدی همراهشه، قیدش همونیست که در باب مسئله ترتب هست، یعنی که نه وقتی نائب رو اجیر میکنن اینجوری بگن تو یک حجی بر ما انجام بده علی تقدیر اینکه عصیان بکنی امر به حج متوجه به شخص خودت را، که علی تقدیر این حجش متعلقه اجاره و استیجار قرار بگیره. کدام یکی از این هاست؟ دیگه شق ثالث نداره. یا این نائب رو اجیر می کنند علل حج مطلقا من دون قید و تعلیق و شرط، یه وقت نه اجیرش می کنند علل حج معلقا علی عصیان امر متعلق به خودش. اگر عصیان کردی حج رو برا ما انجام بده، حج رو برا من و با هم انجام بده. کدام یکی از این هاست؟ ایشون می فرماید هر دو فرضش باطله، اما فرض دوم رو که ایشون بعد ذکر می کنند به علت تعلیق می فرمایند باطله، چون تعلیق در باب معاملات مخصوصا بیع و اجاره که از اون عقود لازمه قرص هستن، تعلیق در باب معاملات حالا به دلیل اجماع یا غیر اجماع موجب بطلان معامله است. خب این فرض اجارش اجاره تعلیقیه میشه، یعنی اگر از این اجیر بپرسند که آقا شما اجیر شدید برای اینکه حج رو از غیر انجام بدی، جواب میده که من علی فرضن اجیر شدم، علی تقدیرن اجیر شدم، و اون تقدیر این است که عصیان کنم اون تکلیف متوجه به شخص خودم را. اگر من تصمیم بر عصیان بگیرم اون وقت معلق و علیه اجاره حاصل میشه. پس اجاره اجاره تعلیقیه و تعلیق در باب معاملات مخصوصا بیع و اجاره موجب بطلانه. اما اگر شما بخواید بگید نه بابا چنین تعلیقی ما در باب اجاره نمیاریم، درسته که این نائب یه همچی شرایطی رو داره، اما در مقام اجاره ما او را اجیر میکنیم للحج مطلقا بدون تعلیق، بدون مسئله عصیان و تصمیم بر عصیان او را اجیرش میکنیم للحج. ایشون میفرماید اینم باطله. چرا؟ برای اینکه خب حالایی که این اجیر شد للحج، شارع میخواد این اجاره رو امضا بکنه، شارع میخواد این عقد عقلایی به نام اجاره رو حکم امضایش رو صادر بکنه، شاره میخواد به اوفو بالعقود این اجیر رو ملزم بکنه به اینکه وفا به عقد اجاره بکنه. آیا شاره در آن واحد میتونه به این اجیر بگه ایها الاجیر هم بر تو واجبه که حج را از طرف خودت به عنوان حجت الاسلام انجام بدی و هم واجب است که حج را عن المنوب عن به عنوان اینکه اجاره در کار و اوفو بالعقوده باید برای او انجام بدی. دیگه ترتبی هم وجود نداره. مسئله این است که فی عرض واحد بدون ترتب و طولیت شارع به مقتضای اوفو بالعقود میگه برو دنبال حج برای منوبعن، به مقتضای دلیل وجوب حجم بگه یجب و علیک ان تحج لنفسک. آیا بین این دوتا فی آن واحد شما میتونید جمع بکنید؟ نتیجه صحت اجاره اینه که شارع بگه یجب و علیک الوفاء به، اون وقت چطور شارع میتونه فی عرض واحد هم امر بکند به وفا به عقد اجاره و هم امر بکند به اینکه یجب علیک ان تحج لنفسک؟ لذا هیچ راهی نداره جز این که بگیم شارع در اینجا اجاره رو باطل میدونه، چه به صورت تعلیق از راه تعلیق و چه در اینجایی که مطلقه از راه این که در حقیقت امر به ضدین فی عرض واحد و فی آن واحد لازم میاد. خب این بیان ایشون در این رابطه که به نظر خودشون دیگه بیان محکمی هست و مسئله بطلان اجاره رو در اینجا ثابت میکنه. جواب از ایشون، البته این جوابی که عرض می کنم این جواب مستفاد از یک بیانی است که امام بزرگوارمون قدس سره در رابطه با اصل مسئله ترتب دارند و در موارد دیگری هم از این بیان استفاده کردن و نظرم هست که در یک بحثی از مباحث حج هم من از این بیان استفاده کردم. بیان مقدمات فراوان داره، اما اونی که اساس در مسئله است که همون رو من اینجا ذکر می کنم و دیگه تحقیقش انشاءالله در جای خودش به این برمی گرده که ما در باب تکالیف و همینطور ادلهی مثل اوفو بالعقود، ما اگر قائل به انحلال بشیم، یعنی این اوفو بالعقود انحلال پیدا می کند نسبت به کل فردن و کل عقدن و کل شخص وقع منه العقد، یعنی اگر شما امروز خانه ای فروختید، این اوفو بالعقود یک خطاب متضمن وجوب وفاء به عقد در رابطه با شخص شما داره که این از شکم اوفو بالعقود استفاده میشه و انحلال این اقتضا رو داره، یعنی میلیون ها وجوب وفاء به عقد رو جمع کردن و یک ضابطه ای به نام اوفو بالعقود در آوردن. اگر مسئله انحلال باشه، این بیان ایشون درسته و ما در اینجا نمیتونیم تصور بکنیم که از یک طرف شارع به این اجیر بگوید یجب و علیک الوفاء به عقد الاجاره و الاتیان و بالحج للمنوبان، و در همین آنم بگه یجب و علیک ان تحج لنفسک حجت الاسلام، برای خاطر اینکه این تمکن داره، عالم به فوریتم هست و هیچ گونه کسری از نظر توجه تکلیف و فعلیت تکلیف در کار نیست. اگر مسئله این هلال باشه این حرف درسته، اما واقعش این است که مسئله انحلال نیست. تکالیف عامه که به صورت عمومی مطرح میشه، این در حقیقت شامل تمامی موارد هست، شامل مکلفین به اجمعهم هست. مثلا این حرف رو ما در باب قدرت، خب مشهور این است که قدرت شرط تکلیفه. حالا ما کاری به شرطیتش نداریم که این خودش یک اشکالی داره که آیا قدرت شرط تکلیفه یا عجز مانع از تکلیفه. این ثمره برش مترتبه، ثمرش هم در مسئله شک در قدرت ظاهر میشه که اگر قدرت شرط تکلیف باشه، باید اگر کسی شک در قدرت کرد این شک در تکلیف بکنه و اصالت البراءه قائل بشه، در حالی که خود مشهور که قدرت رو شرط میدونن ملتزم به این معنا نیستن. در مورد شک در قدرت مسئله احتیاط و اشتغال رو پیاده می کنن، نه مسئله براءت رو. و کاری حالا به این جهت نداریم که آیا قدرت شرطیت داره یا عجز مانعیت داره. بحث در اینه که اگر کسی الان از در این مسجد وارد شد، یک کسی که خب فرض کنیم وجوب اطاعت هم داره، گفتش که شما که در این مسجد مجتمعید، یجب علیکم این که مثلا در فلان راه پیمایی شرکت بکنید. این رو ما یه قدری بررسی کنیم. این که یک جمله بیشتر نگفته، به صورت عمومم گفته یجب علیکم این که شرکت کنید در راه پیمایی. آیا شما در رابطه با این حکم چی میگید؟ چجوری این رو تحلیلش میکنید؟ میگید این حکم انحلال پیدا میکنه به تعداد افراد، از همون دم شروع میشه، یک یجبو به اون آقا، یجبو به دومی، یجبو سوم به سومی، تا آخرین فرد. وقت در نتیجه اگر برخورد کردیم به یک افرادی که مریض بودن، قدرت بر راه رفتن نداشتن، بگیم اینجا دیگه باید تکلیف متوقف بشه، برای اینکه نمیشه با آدم غیر قادر تکلیف به حد تحرک کرد، نمیشه با آدم مریضی که نمیتونه راه بره تکلیف به راه پیمایی کرد. آیا مسئله به این صورته یا اینکه نه، این مسئله خطاب واحد متضمن لحکم واحد. اونایی که در رابطه با این حکم عذر ندارند باید متابعت بکنند، اونایی که در رابطه با این حکم عذر دارند معذور در مخالفتند، معذور در مخالفتند، در حالی که اگر انحلال بود از اول نمیشد تکلیف به اینها متوجه بشه. میشه به یک آدمی که با دوتا عصای زیر بغل و با چرخ مثلا به زحمت آمده مستقلن خطاب بکنیم یجب علیک اینکه پیاده روی بکنی؟ خب نه، این امکان نداره. این کسی که شرکت در موافقت این تکلیف نمی کنه، عنوانش این نیست که از اول از دایره تکلیف خارجه. نه، تکلیف به شخص متوجه نیست. اگه انحلال باشه معناش اینه کل فردن له تکلیف خاص. پس وقتی نوبت به این میرسه دور تکلیف رو باید قلم بگیریم، برای اینکه این قدرت نداره انجام بده. حالا یا قدرت شرط باشه یا عزمانه باشه، هرچی در این جهت حالا فرقی چندون نمی کنه. در حالی که ما میبینیم واقعش اینطور نیست. واقع این است که اونی که قدرت نداره خودش رو معذور در مخالفت میبینه، نه اینکه میگه از اول تکلیف گریبان من رو نگرفته، گریبان شخص رو نگرفته. راست میگه، گریبان هیچ شخصی رو نگرفته. تکلیف به نحو عمومه، این تکلیف باید موافقت بشه. اونا که عذر ندارن، معذور نیستن در مخالفت، اون چندتایی هم که عذر دارن در مخالفت معذورن، نه در این که اصلا از دایره تکلیف خارجن. اگر ما با تکالیف عامه که در کلمات شارع و کتاب و سنت هست، چه در رابطه با عبادات و چه در رابطه با معاملات اینجوری ما تحلیل کرده باشیم، این مسئله شخصی نیست. اگر مسئله شخصی نشد، در باب صلات و ازالم مسئله به این صورته. اصلا دلیلی که میگه یجب علیک الازاله، ازالت و نجاسه عن المسجد، این که کنار دلیل وجوب و صلات نیست که. دلیل عقیم و صلات در جای خودش، دلیل وجوب و ازالت نجاسه عن المسجد در جای خودش، هر دو تا دلیل عمومیه. این هلالم تو کار نیست، حتی به نحوه که ما ترتب و طولیتی که قائلین به ترتب ذکر می کنن، که من هم اشاره کردم که در باب ترتب تقریبهای مختلفیه، یک تقریبم تقریب امام بزرگوار قدس سرهه، که اصلا او کلمه ترتبم توش نیست. مسئله جمع بین تکلیفین فی عرض واحده، بدون اینکه مستلزم استحاله باشه. برای اینکه یک وقت خطابات منحل میشه، یعنی این کسی که وارد مسجد شد و مشاهده کرد آلودگی مسجد رو، حالا مثل اینکه شارع آمده بالا سرش ایستاده میخواد بگه یجب علیک الصلات و یجب علیک الازاله، اون رو حالا از راه ترتب و طولیت اگر اشکالی نداشته باشه شما درستش کنید، اما کلمه علیک مطرح نیست. اقیم الصلات مطرحه به نحو خطاب عام. یجب علیکم ازالة النجاسة عن المسجد مطرحه، به نحو عام بدون اینکه انحلالی در کار باشه، بدون اینکه مسئله شخصی که حالا هم مسئله نمازش مطرحه هم مسئله ازاله مطرحه، نه ممکنه خیلی افراد وارد مسجد میشن نمیخوان نماز بخونن میبینن مسجد آلودگی داره، ممکنه عرض میشود عکس شما تصور بکنیم، بالاخره اگر خطابات انحلال به خطابات شخصیه پیدا بکنه این گرفتاری ها برا ما پیش میاد که آخرش هم مسئله ترتب و طولیت و ای رو در رتبه متأخره او رو در رتبه متقدمه، اول بگیم یجب علیک الازاله بعدم بگیم ان عزمت علی اسیان الامر بالازاله یجب علیک الصلاه، اینا مسائل شخصیه، رو فرض انحلال این مسائل پیش میاد. اما اگر ما مسئله انحلال رو پیش نکشیدیم عقیم الصلاة با یجب ازالت و نجاسن المسجد چطور قابل اجتماع نیستن؟ کجاش اشکال داره؟ کجاش اشکال داره؟ او به عموم خودش محفوظ من دون انحلالن، اینم به عموم خودش محفوظ من دون انحلالن. اگر مکلف وارد شد در مسجد با اینکه ازاله وجوب فوری داره و واجب اهمه، ولیکن ایستاد نماز خون، عقیم و صلات رو امتثال کرده. چی؟ هر مکلفی چی؟ عدم وجوب چرا؟ استصحاب نداره مکلف وقتی خود توجه بفرمایید، مکلف وقتی که در اون مثالی که عرض کردم که یک کسی واجب الاطاعه وارد شد گفت یجب علیکم که شما در راه پیمایی شرکت بکنید، اینجا جای استصحاب عدمه. خود شما میبینی اگه قدرت بر راه پیمایی داری معذور نیستی در مخالفت این تکلیف، اگر قدرت نداری بر راه پیمایی معذوری در مخالفت تکلیف، غیر از این نیست دیگه. البته مورد شک در قدرت هم ممکنه گاهی پیدا بشه که عرض کردم خود مشهورم در مسئله شک در قدرت قائل به احتیاط هستن، میگن اینطور نیست تا کسی شک در قدرت کرد مثل کسی که شک در استطاعت در باب حج میکنه، اگر کسی در باب حج شک در استطاعت کرد لا یجب علیه الحج، درست. اما اگر کسی شک در قدرت عقلیه کرد مسئله این نیست، مشهور میگن باید اطاعت کنه و اینم از مؤیدات همین عدم انحلاله. حالا کاری نداریم، از کردم این بحث تفصیل داره، لیکن اگر ما اجازه بفرمایید ما نتیجه رو بگیریم، اگر ما قائل به انحلال نشدیم دیگه مشکلی برا ما پیش نمیاد. این اجیری که اینجا ایستاده و خودش من استقر علیه الحج باید بره حج رو انجام بده، از اون طرف هم اجیر شده نیابتن عن الغیر انجام بده. اگر ما بخواییم به عنوان یک خطاب شخصی بیاییم بالا سرش بیستیم بگیم ایها الشخص المسمى بزید یجب علیک ان تحج لنفسک، برای اینکه حجۃ الاسلام رو انجام ندادی، و یجب علیک ان تحج لغیرک، برای خاطر اینکه اجیر غیر شدی و وفای عقد اجاره واجبه. اگه یه همچی چیزی رو بخوایم پیاده کنیم که نظر ایشون هم همین بوده، درست، این محاله، معنا نداره. فی آن واحد دو تا تکلیف عرض می شود به دو زد نسبت به یک کسی ما متوجه بکنیم، هم تهجل نفسه هم تهجل غیره. اما اگر مسئله به شخص ارتباط پیدا نکرد و به حالات ارتباط پیدا نکرد، دو تا مسئله کلی بود، یکی وجوب الوفا به عقد الاجاره به نسب الى کل کسی که عقد اجاره انجام میده و انحلال هم نیست تو کار، یکی هم وجوب الحج فوراً لمن استقر علیه الحج، اونم بدون اینکه انحلالی در کار باشه. خب اینجا چرا ما بگیم این اجاره باطله؟ بعد از آنی که فرض شما اونجاییست که این اجاره صحیحه، یعنی حج صحیحه نه اجاره، بعد از آنی که فرض در کلام مرحوم سید اونجاییست که حج نیابتی عن الغیر ولو اینکه کسی خودش واجب الحج باشه صحیحه، و حج که صحیح شد چرا اجاره باطله؟ دلیل بر بطلان اجاره چیه؟ مگه اوفو بالعقود انحلال پیدا کرد به یک خطاب شخص متوجهه به این اجیری که گرفتار این حالت انحلالی نیست در کار؟ دو تا حکم کلی در جای خودش، یکی وجوب الوفا به عقد الاجاره، یکی هم وجوب الحج لمن استقر علیه الحج. چرا حکم بکنیم به بطلان اجاره؟ حجم که شما گفتید صحیحاً واقع میشه، نیست، خطاب شخصی نداریم، عمده همینه. ما که مسئله انحلال رو میگیم، میگیم خطاب شخصی در کار نیست. من که تشبیه کردم، مثال زدم برای شما، در همین مجموعه کوچک گفتم اگر یک کسی آمد و یه همچی عبارتی گفت، این معناش این نیست که به تک تک شما خطاب شخصی متوجه کرده ولو علی سبیل الانحلال، نه، این حکم یه حکمه کلیه، اونا که قدرت بر موافقتش رو دارن براشون واجبه، اونایی هم که ندارن معذورن. از کنم تعبیری هم که میکنن میگن معذور در مخالفتیم، ولی رو بیان شما باید بگید ما از اول حکمی به اون توجه پیدا نکرده، در حالی که میگید نه ما معذور در مخالفتیم. خود این کلمه معذور فی المخالفه دلیل بر عدم انحلاله، ولی باید بگید که باید حساب بکنیم این تکلیف اگه 10 تا معذور توش هست، این 10 تا از دایره خطاب بیرون بودن، از اولم بیرون بودن، از اولم تکلیف نداشتن، در حالی که عقلا اینجوری با خطابات عامه برخورد نمی کنن. لذا اگر ما این مبنا رو بگیریم که عرض کردم این مبنا مستفاده از بیانات امام بزرگوارمون قدس سره، این دلیلی رو هم که ایشون برای بطلان ذکر کردن تمام نیست و در نتیجه خلافاً لمرحوم سید و خلافاً لایشون، یعنی بعض الاعلام، ما حکم میکنیم به صحت الاجاره، چون هیچ دلیلی بر بطلان نمیتونه قائم بشه. حالا برای مطالعه مرحوم سید در کلامشون یه انقلت و قلتی مرحوم سید در متن عروه یه انقلت و قلتی ذکر کردن که اونم چون بیفایده نیست، ما اون انقلت و قلت رو هم ذکر میکنیم بعد وارد انشاءالله فصل بعد میشیم.